زائد گلایه میکنن. خب مقررات مجلس داره تدبیر میکنه، ایشون عضو مجلس هستن، اون وقت گلایه میکنن که چرا مقررات زیاده. خب اینو کی باید جواب بده؟ بنده باید مثلا پاسخ بدم؟
حتی الان یه 7 8 سالی هست
که قانونگذار، ایشون نماینده قوه قانونگذاری، اون وقت میگن قانون زائده یا قانون اشکال داره. ببینید خب این روش به نظر من مناسبی نیست. هر کسی اگه در حیطه مسئولیت خودش پاسخگو باشه، ایشون به عنوان نماینده مجلس اگه قوانین اشکال دارن باید قوانین اصلاح کنن. اگه
جناب آقای
علوی زاهد هستن قوانین زاهد رو باید تلاش بکنه که
مثلا اینکه آقای سلطانی شاید برداشت صحبت بنده تیم. من عرض کردم که ما مشکل قانونی نداریم، ما اگه بخوای قوانین اضافی هم داریم. یعنی خیلی قانون داریم، میگم که قانون به تنهایی کافی نیست، اجرای قانون که دست دولته باید.
خب آخه نظارت در اجرای قانون ما شماست دیگه آقای علوی، درسته؟
همین قانون زائد و
از بنده رد شدن.
قانون زائد و قانون اضافی یعنی مشکل. ببینید شو فکر میکنن که اگر قانون زیادتر شد یعنی کار خوبی کردن. نخیر، همین قوانین زائد و دست و پاگیر هست که باعث کندی کارها میشه، باعث فساد تو خیلی از مناطق میشه، باعث رانت میشه. خب اگه قانونی زائد هست، قانون زائد رو باید حذف بکنه.
ممنونم آقای سلطان محمدی. آقای سلطانی متشکرم. آقای علوی، اون قانون مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه رو اگر تو مجلس تصویب میکردید یا اگر تصویب شده به اجرا گذاشته میشد؟
نه، اینو اتفاقا به جد خود بنده به عنوان نایب رئیس کمیسیون عمران معتقدم که این قانون باید تصویب بشه و تنها راه ما هم همینه.
از سال 92 این کلمه جد رو من انقدر از نمایندگان محترم شنیدم.
نه نه، آخه در کمیشن عمران تصویب کردیم، در کمیشن اقتصاد تصویب.
آخه چرا تو صحن تصویب نمیشه؟
وارد صحن میشه. آخه عرض کردم این دیگه طرح و مخصوصا لایحه هست که دولت میفرسته و این دیگه به نوبت. ولی من فکر میکنم تو همین ماه این قانون مالیات بر
عایدی حاصل از سرمایه مسکن
برای حتی مالیات برای درآمدها برای
به سهم بیاد
حتما تصویب میشه.
آقای علوی، این مال سال 92 این قانونش اصلاحی مالیات مستقیم سال 92 تصویب شد.
متأسفانه اون موقع
بله این ماده رو خارج کردین از دل قانون. حالا الان بعد دوباره بگنجونید توش.
حتما این خیلی
حالا شما ماده رو با تبصره تصویب نکنید ها، ملاکا فرار کنن. یه جوری در برن از این
قانون.
نه میدونم، من خوندم قانون، میدونم چیه داستانش آقای علوی. فقط میگم یه جوری ماده تبصره توش نذارید که اونایی که صاحب مثلا یه دفعه 2000 واحد مسکونی هستن فرار کنن از این قضیه. بسیار خب، حالا من که چه جواب نمیخوره این مجلس جواب بده، یعنی منظور این تو مجلس دهم تا پایین اسفند. اما خب حالا شما میفرمایید ما منتظر میمونیم.
نه این جور طرحهای مهمه.
ممنونم آقای علوی، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم دوستان.
آقای سلطان مادی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
خداحافظ. من یه پیامک بخونم در همین رابطه. 0915527 گفتن تهران رو رها کنید و به شهرستانا برید، دیگه تهران گنجایشی نمی جمعیت رو نداره. خودم یه گلایه شهروند تهرانی نسبت به شلوغی شهر تهران است. حالا داره این اتفاق میفته واقعا در تهران. خب یه پیامک دیگه هم اومده درباره معلم. 0925-93 گفته به دبیر کلاس چهارمم یه جمله میگم که نمیدونم کجاست، امیدوارم پیامم رو بخونه با ایشون بشنوه، چون ایشون منتظر بودن که آینده منو ببینم. میخوام بگم که حدیثه شیطون الان دانشجوی رشته حقوق، خیلی هم دوستتون دارم خانم برق عزیز.
چه سخته گم بشه یا ندونی، بیراهه یا نرفته مسیر پیش روته. سخته دل بره همیشه باور این که شاید تقدیر تو سقوطه.
خب خیلی متشکرم از حسن انتخاب این ترانه. بریم سراغ موضوع بعدیمون. همونطور که شعار هفتمون رو اشاره کردیم، میم مثل معلم، از جهل تا دانایی یک معلم فاصله است. درسته پیام هفته است و شعار هفته است، یه سری بزنیم به این حوزه و با مسئولین این حوزه گپ و گفتی بکنیم، ببینیم واقعا چقدر برای تحقق این شعار که به شعور نزدیک بشه به واقع ما بدانیم، چقدر تو زندگیمون اثر گرفتیم از معلم، ببینیم زندگی این قشر تلاشی که میکنن برای تربیت انسان که با ارزشتر از اون چیزی است که خورشید بر او بتابه. این اگر یک انسان به دست تو مسیر هدایت رو پیدا کنه، یک انسان به دست تو مسیر هدایت رو پیدا کنه، ارزشش بالاتر از اون چیزی است که خورشید بر او بتابه. یعنی اصلا نمیشه گفت چقدر. دکتر مهدی نویدتم، دبیرکل محترم شورای عالی آموزش و پرورش، رو خط ارتباطیمون هستن تا درباره این شعار با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام.
من در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز از سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نویدتم، معلم ها امسال گلایه های مثلا سالهای قبل رو دیگه ندارن؟
من اجازه میخوام مقدمتاً هفته معلم رو به همکاران عزیزم عرض تبریک داشته باشم. آرزو کنم که این همکاران سخت کوش و پرتلاش ما در جای جای کشور بتوانند مسئولیت خودشون رو به بهترین وجه ممکن اجرا کنن. خب بخشی از مشکلات و نارضایتی همکاران عزیز ما بحث معیشتی، بحث حقوق و مزایا و پرداختهای معیشتی همکاران هست که بله. متاسفانه نه هنوز تأمین نشده و این نارضایتی در بخشی از همکاران وجود داره.
بله همه گله میکنن که مثلا یادمه آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت میفرمودن که آقا بودجه آموزش پرورش رو بالا میبرید، بودجه بهداشت و درمان رو بالا نمیبرید، این دو با هم کنار هم باید باشن، اصلا اینا لازم و ملزوم هم دیگن. بودجه آموزش پرورش در سال گذشته افزایش پیدا نکرده مثلا امسال نسبت به پارسال؟
چرا خوشبختانه رشد خوبی داشتیم، بله. در بعض موارد 10% 15% رشد خب. داشته. اما من اجازه بدین یه نوشته از
کنم
زندگی شخصی بنده و شما.
بله.
هر وقت با مثلا کمبود منابع روبرو میشین،
بله.
معمولا اولویت رو به بچه ها میدین.
بله.
اگر پولی نداشته باشیم آنچنان که برای همه اهل خانواده لباس بخریم،
درسته.
اول بچه ها رو نوروان میکنیم،
همینطوره.
اگر بود برای پدر مادر
همینطوره. بله.
قضا همینجور، اگر سر سفره قضا نباشه پدر مادر بازی میکنن و تا بچه سیر بشه اگر مال. چرا؟ چون آینده خانواده رو در موفقیت و سلامت و نشاط و شادابی بچه ها اون میدیم.
همینطوره. بله.
این یه اصل کلیست، در کل کشورم این چنین باید باشه. ما الان در کشور با مشکلات مالی روبرو هستیم، بحث تحریم رو میدانیم و موانعی که در کشور وجود داره. ده. اما در تخصیص منابع، اون کاری که در زندگی شخصیمون میکنیم در زندگی عمومی اجتماعیمون نمیکنیم. این باور نداریم که آینده این کشور در گروه سلامت و بهروزی بچه های این کشور هست. اگه بچه همون رو خوب تربیت کنیم، اگر جسم سالم نشاط داشته باشم، دانش، مهارت، اون چیزی که برای خوب زیستن نیازه، اینا رو اگه بتیم تو دوران کودکی بهشون بدیم، وقت میتونیم امیدوار باشیم یه آینده خوبی در کشور.
خب این نشان از اهمیت این شغل و این کار هست. حالا ما میگیم شغل و کار، شغل و کار که نباید بهش نگاه کنیم، یه ذوق و یک عشقی باید باشه. اما آیه دکتر نمیدت هم 98% بودجه آموزش پرورش میره برای حقوق معلم ها، این چیزی که به کرات مسئولین آموزش پرورش اشاره کردن. خب پس بنابر این بودجه که زیاد شده قاعدتا میره، اما کفاف معیشت رو نمیکنه، درست؟ قاعدتا اون معلمی که بایستی بچه رو پرورش بده، تربیتش بکنه، باید آرامش داشته باشه. مکانیزم انتخاب معلم ها چقدر فرق کرده؟ کسانی باشن در برای نسل های آتی ما فرزندانمون رو برای فرداها تربیت بکنن. بعد دیگه اینکه موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان، آیا تکلیفش به نظر شما روشن شد؟ چون بالاخره این اندوخته فرهنگیان بود که با اختلاس مواجه شد آقای دکتر نویدتم. یعنی میخوام بگم که وقتی این چیزها رو آدم میشنوه و میبینه درباره قشر معلم، میخواد تعریف کنه از معلم، میبینه زندگی معلم به دلایل مختلف با چالش مواجهه. این دو موضوع اگه ممکنه خیلی کوتاه توضیح بدید.
بله، حالا اون بحث اولام من کامل کنم.
خواهش میکنم.
بنابراین اگر اون سخن من درسته، باید همه دستگاه‌ها آمادگی داشته باشن که تصمیم گیران اصلی کشور، تصمیم گیران منابع، اولویت اول رو به آموزش پرورش، به معلمین و به مدرسه بدن.
درسته.
تو بشه امیدوار بود یک تحولی تو کشور اتفاقی افتاده.
بله.
بیام به زعم بسیار از کارشناسان متخصصین اگه 5-6 سال این پایه‌گذاری جدی انجام بشه، میشه نتیجهشو بعداً چیز کاری که در ژاپن شده، در سنگاپور شده، در فلان شده، در کره شده، همه کشورها میبینید دوره گذار رو طی کردن، سرمایه‌گذاری اصلیشون کردن تو آموزش پرورش.
بله.
تو آموزش پرورش ما تو کشور ما این اتفاق نیفتاده. در نتیجه بودجه‌ای که با آموزش پرورش داده میشه فقط هم که فرمودین بالای 90% 7-8% به فقط حقوق مزایاست، برای فعالیت های آموزشی، فعالیت های تربیتی، فعالیت های کیفیت بخشی اعتباری وجود نداره.
بله.
و لذا معلم سر کلاس هست اما تجهیزات آموزشی نیست، کارگاه مجهز نیست، کتابخانه مجهز نیست، زمین و ورزش مناسب نیست و مدرسه و و بحث های دیگه. ایناست که اون کارایی و اثر بخشی سیستم رو تقلیل میده. خود اون پولی هم که داده میشه معمولا به دلیل از کلمه شرایط اقتصادی با تاخیر داده میشه.
درسته. بله.
یک سال کار میکنه.
بله.
بعد حقوقش رو دریافت میکنه. این شده مانعی که به اصطلاح وجود داره و امیدوار هستم که روزی همه دستگاه ها کمک کنن و مسئولین اصلی تصمیم گیر همین باور رو داشته باشن که بیان و کمک آموزش پرورش کنن. معلمین هم معلمین سخت گوش
افغانی هستن، یعنی ریاض خواه نیستن. حتما همینطوره. و صندوق ذخیره فرهنگیان چی شد تکیبه؟
صندوق ذخیره فرهنگیان که بر اساس گزارشی که مسئولین زیرفتش بارها در شورای معاونین و در جلساتی که ما داشتیم بیان میکردن،
بله،
علاوه این خطایی که اتفاق افتاد اما از حق و حقوق معلمان کاستی نشده.
یعنی 12,000 میلیارد تومان اختلاس که نصفش معلوم نیست کجا رفته، از حقوق معلمان کاسته نشده؟
نه یعنی سهم معلمان کاسته نشده.
بله.
به همین دلیل هم بارها مدیر عامل و مسئولین صندوق مدیران جدید البته اعلام کردن هر معلمی مایل هست بیاد تمام هزینه تمام به اصطلاح دریافتیش رو و سهمش رو دریافت کنه.
خیلی ممنونم.
توصیه رو اونها نمی کنن که این کار اتفاق بیفته، اما میگم برای اینکه مطمئن باشن که سهمشون محفوظه.
بله.
این دریافت بیشتر از بانک سرمایه بود و
بله،
احکامی که برای اون افراد صادر شده.
متشکرم آقای نویدتم. البته بانک سرمایه یکی از خروجی های صندوق ذخیره است دیگه.
بله.
من از شما تشکر میکنم آقای نویدتم. جناب علی یه کار بزرگی کردید در طول این ارتباطمون با آقای نویدتم قطع شد، اما من این نکته رو بگم درباره آقای نویدتم، انسان بزرگی هستن آقای دکتر نویدتم. یکی از کارهای قشنگی که ایشون در طول این سالهای مسئولیتشون کردن اینه که کتاب ادبیات فارسی رو چاپش رو مثل این چاپهایی که الان تو کتابا میبینیم نیست، انگار مثلا با خط خوشنویسی نش تعلیق خطاطی شده. ایشون کمک کردن به این که، یعنی تثبیت کردن کتاب این گونه چاپ شه، بچه‌ها چشمشون به خط زیبا بیفته، خطشون زیبا بشه. بسیار اثرگذار بوده در آموزش بچه‌ها و کمک کرده به خوشخط شدن بچه‌ها. این کار قشنگو آقای دکتر نویدتم پیشنهاد دادن. خیلی دلم می‌خواست وقتی رو آنتن و رو خط هستن بهشون بگم که نشد. حالا به هر حال ازشون تشکر می‌کنیم. کار خوبو باید گفت، کار قشنگو باید گفت تا تعویجش کرد. دوستان خیلی تلاش کردن دوباره ارتباط برقرار کنن که من این نکته رو بگم، اما روی خط نیستن، اما ما گفتیم که ایشون انسان بزرگی هستند.
معلم فروغ جاودانی، معلم اهرپات آسمانی، معلم چراغ راه دانش، معلم آیه های مهربانی. مرا از جهل و نادانی رها کن، مرا با علم و ایمان و خدا کن. بیا ای گل تو از گهواره تا گور، مرا با علم و دانش آشنا کن. بیا ای گل تو از گهواره تا گور، مرا با علم و دانش آشنا کن. شفاف چون آینه داری، محبت و صفا در سینه داری. دلی شفاف چون آینه داری، محبت و صفا در سینه داری، اگر داری گهی اخمی به چهره، ولی بیشک دلی بگیره داری. معلم ای بهار آفرینش، تو هستی افتخار آفرینش. معلم ای بهار آفرینش، تو هستی افتخار آفرینش. تو هستی گوهر نایاب دریا، عجب دارم
ز کار آفرینه. بله ما بچه که بودیم نزدیک ماه رمضان که میشد پدر بزرگ و مادر بزرگ دست ما رو میگرفتن، یا پدر و مادر میبردن اون مسجد، جالو میبردیم، چه میدونم یه چیزای ملزوماتی میبردیم، کمک میکردیم به تمیز کردن مسجد و پاکسازی اون، گردگیری میکردیم از مساجد. این فرهنگ تو فرهنگ ما ایرانیان از گذشته بوده، چه شهرهامون چه روستاهامون. حالا شهرها که مدرن میشن و پیشرفته تر میشن دیگه یادشون میده مردم که بابا نزدیک ماه مبارک رمضان ماه مهمانی است و این مهمانی متفاوت از مهمانی های دیگه است. مهمانی های دیگه میری میخوری، این مهمونی به تو گرسنگی میده که یه چیز دیگه بخوری، یعنی از جسمت میبخشی به جانت، جانت رو فربه میکنی. این مهمونی خیلی متفاوته و قاعدتا جایی هم که میخوای بری مهمونی بایستی متفاوت باشه. جناب حجت الاسلام سید ناصرالدین نوریزاده رئیس محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد کشور رو خط ارتباطیمون هستن، درباره قباروبی از مساجد و استقبال ماه رمضان برای ما بگن. آقای نوریزاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت ارسالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض و احترام دارم.
متشکرم. بفهمید از قباروبی مساجد چه تعداد مسجد در کشور هست؟ حالا اگر مسئولیتتون به حوزه تهران برمیگرده تهران رو بفرمایید.
بله، مستحضر هستید دهه آخر ماه شعبان المعظم که با تغییر در عنوان امسال با نام دهه تکریم و تعظیم مساجد نامگذاری شده، فرصت بسیار مناسبی است برای توجه بیشتر و بهتر به مساجد که علاوه بر زدودن غبار از فضای کالبدی مساجد، از ظرفیت ها و کارکرت های فراموش شده این بیوت الهی و خانه های خدا در روی زمین غبار روی کنیم.
بله.
و به هر حال فرصت مناسبی است برای تجدید عهد با خداوند تبارک و تعالی در خانه خدا.
بله.
زمان به هر حال زمان ضیافت الهی و میهمانی الهی است و زمین هم مکان ضیافت الهی که همه ما انشاءالله توفیق پیدا بکنیم در این میهمانی عظیم در مساجد و خانه‌های خدا ورودی بهتر داشته باشیم.
درست.
و همه جانبه انشاءالله حضور پیدا بکنیم. ما در کل کشور تقریبا بین 70 تا 80 هزار مسجد در واقع داریم که خوب در قالب این مساجد عرض کردم به همت مردم، به همت ائمه جماعت، به همت هیئت امنایی که در مساجد هستند و خدام عزیزی که جا دارد از این فرصت استفاده بکنم، از همه خدمتگزاران به مسجد و خانه خدا تقدیر و تشکر بکنم، مخصوصا این عزیزان همه در این ایام دست دست هم میدن و فضا رو برای ورود به مهمانان خداوند تبارک و تعالی فراهم میکنن و امیدوار هستیم که عرض کردم از این فضا و از این فرصت نهایت بهره استفاده رو ببریم. ما عرض کردم دعوت میکنیم به چالش و حضور خانوادگی در مساجد، به مطالبه عمومی از مساجد محل برای برگزاری هر سه وعد نماز، مخصوصا نماز صبح.
بله،
در مساجد.
البته صبح که چند سالی هست الان برگزار میشه نماز.
بله، در مساجد. در کل مساجد اینطور نیست. در تقریبا شاید بشود گفت یک سوم مساجد
نماز صبح
برگزار میشه. بله، به هر حال انشاءالله خداوند به ما توفیق بده بتوانیم عرض کردم مردم رو تشویق بکنیم، ترغیب بکنیم که حضور معنادار و پررنگتری رو در مساجد داشته باشن.
چطور میشه این کار کرد آقای نوریزاده؟ تشویق و ترغیب باید قاعدتا مسجد محلی باشه برای این کار دیگه،
ببینید.
یعنی کاربری یک جایی برای عبادته.
بله.
مثلا اگر یه مسافری یک در راه مانده ای در ماه رمضان که ممکن روزم نباشه مثلا، اما خسته باشه بخواد بیاد یه جایی پیدا کنه، پولی هم نداشته باشه، یه مسجدی باشه درش باز باشه، بیاد یک ساعت استراحت بکنه اونجا بعد بتونه بره، این باعث میشه هر جا مسجد ببینه بره نمازش اونجا بخونه، عبادت اونجا کنه. یه همچین چیزی تو مساجد ما هست آقای نوریزاده.
بله.
که من حس کنم اگر تنها موندم اگر پول نداشتم، جای نداشتم، ماه رمضونه و و و خیلی چیزای دیگه، مسجد میتونه یه محل امنی برای من باشه. اگه واقعا همچین خدمتی تو مسجد ارائه بشه، حتما مساجد محلی میشه که نیاز به مطالبه عمومی نیست، نیاز به چالش هم نیست، خانواده ها حتما حضور پیدا میکنن. آقای نوری‌زاده؟
بله، من اجازه دارم پاسخ بدم.
تمنا میکنم بفرمایید.
از منظر شریفتون که ببینید، مساجد برای حضور همه مردم زمینه رو فراهم کردن.
بله.
اونجا به هر حال ضرب العجلی بعضیا میخوان در مساجد حضور داشته باشن. خب ممکن هست وقت وقت نماز نباشه، که ما عرض کردیم کلا مساجد در این خانه های خدا بایستی به روی خلایق همیشه باز باشه.
بله.
به هر حال نگهداری از مساجد در شبان روز نیاز به همت جمعی داره. ما خادمین افتخاری میخواییم، ما ائمه جماعت افتخاری بایستی داشته باشیم که داریم به حمد الله، هیئت امنا و افرادی که در مسجد کار میکنن، اگر اینجا رو خانه خودشون بدانن، این خانه همیشه آباد خواهد بود. حالا اگر این خانه منصوب به خداوند تبارک و تعالی باشه، در آبادانی او بایستی بیشتر تلاش بکنیم، بیشتر کوشش بکنیم. این هم مطالبه عمومی است، در واقع باز بودن در به مساجد در طول روز، مخصوصا از ظهر تا تقریبا مغرب.
بله.
و بایستی ما این پیوند بین مردم و مسجد رو تعمیق ببخشیم. از همه نهادها، ارگانها، صدا و سیما،
بله،
رادیو، عرض کردم تلویزیون، نهادهای فرهنگی از که ظرفیت سازی می توانند بکنن استفاده بکنیم.
متشکرم.
برای استفاده به این ارزش.
سپاسگزارم جناب نوری‌زاده عزیز، براتون آرزوی موفقیت می کنم. خدا حافظتون باشه. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
انگار همین دیروز بود، آقا جونم دستمو میگرفت و میرفتیم مسجد. چقدر خوب بود، همه بودن، همه دوستای من، همه دوستای آقا جون، اصلا همه محل مسجد بود و همه دوستیا. چه سنتای قشنگی بود. نذاریم از دست برن. باورهای ما قدرت ماست، گذشته ما فردای ما. باور کنید زیبایی زندگی همین باورهایی که ما رو به اینجا رسونده. حیف نیست این باورها و سنتها فدای عادتهایی بشن که مال ما نیست.
به چشم تر سحر ستادن نگاه منتظر به جادن مسافران رهن.
خب سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی، رو خط ارتباطیمون هستند. ببینیم امروز هوای ما رو چجوری دارن. خانم رفیعی سلام.
خیلی متشکرم جناب آقای راسخ. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. امیدوارم که اولین روز هفته رو به خوبی و شادی و خوشی از آغاز کرده باشید.
میگم خانم رفیعی، میگم بله. که ما که هوا نداریم، یعنی تو استودیو بسته است دیگه، هوا نیست.
خب
همیشه هواتون رو داریم. شما امروز هوای ما رو داشته باشید. من صبح خروسخون داشتم میومدم بله. سر کار یه نم بارونی زد، منتها نمیدونم خروسه خب. خوند قد شد خروسه نخوند. الان هوا چطوره بیرون؟
بله خواهش میکنم. البته در سطح کشور من حضور آره، کنم اگه اجازه بدید.
بله بله تمنا میکنم.
بله از صبح در مناطقی مثل سنندج، ماکو، تبریز، ارومیه، بیجار گزارش بارش رو داریم.
بله.
و انتظار داریم که امروز همچنان در مناطق مثل شمال غرب کشور، مثل آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، همینطور کردستان، کرمانشاه و جنوب غرب کشور، همینطور در استانهای مرکزی، اصفهان، فارس، بوشهر و سواحل غربی دریای خزر بارش و باران رو داشته باشیم، که البته در استانهای مرکزی و اصفهان و فارس و بوشهر به شکل پراکنده تر خواهد بود این رگبارها. اما فردا ادامه بارش ها رو که باز هم از ویژگی‌های بارش های بهاری هست، به شکل رگبار خواهد بود که گاهی با رعد و برق و وزش باد همراه خواهد شد در مناطقی مثل شمال شرق کشور، استان گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، شرق سواحل دریای خزر، استان مازندران و استانهای اصفهان، فارس، کوکیلو و رحمت، چهارمحال و بختیاری، کرمان و یزد ادامه بارش ها رو داشته باشیم. ولی انتظار داریم که برای روز دوشنبه بارش ها به شکل پراکنده رخ بده در استانهای مثل کرمان، یزد، اصفهان، سمنان و سواحل شرقی خزر و شمال آذربایجان های شرقی و غربی. اما شدت بارش ها رو امروز در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، همینطور اردبیل، کردستان، کرمانشاه و غرب استان زنجان خواهیم داشت. پدیده دیگه که امروز قابل ذکر است به دلیل وزش باد شدیدی که بر روی عراق و شمال عربستان هست، پدیده گرد و خاک و کاهش دید افقی رو امروز در استان خوزستان و ایلام همینطور بخشایی از مرکز کشور خواهیم داشت. خلیج فارس، البته بخشای مرکزی و شرقی اون هم روز دوشنبه مواج پیش بینی شده. تهران هم امروز بارش باران رو خواهد داشت گاهی مواقع و احتمال رعد و برق هم وجود داره. همینطور وزش باد شدید و حداکثر دمای امروز تهران انتظار داریم به 29 درجه بالای صفر برسه که مثل دیروز خواهد بود. حداقل دمای فردا صبح هم 19 درجه بالای صفر پیش بینی.
ممنونم تکاخم رفیعی، براتون آرزوی موفقیت هستم.
خیلی متشکرم.
این بهار واقعا کار کاسبی هواشناسا رونق بودا. خیلی ممنونم خانم رفیعی.
متشکرم.
خدا حافظتون بشه. درود بر شما. درود بر شما. خدا حافظ. خدا حافظ. خب من از آقای صمد خزایی متشکرم. 3 4 5 تا پیامک بر ما فرستادن، فرصت نشد بخونیم. البته ابراز لطف به برنامه است. خب این کارم یه کار تیمی است. من از تشکر آقای خزایی رو به تیم بچهای گفتگو اعلام میکنم که ابراز لطف کردن به برنامه و از همه شما که صفا گفتگو امروز رو گوش کردید. به شرط توفیق فردا هم خدمتتون خواهیم بود.
از همراهی شما عزیزان با رادیو گفتگو بسیار سپاسگزارم.
در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری کی چی میگه، نظر خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده هنوز دلت پیر نشده، پاشو دست رو دست نزار انگار انگار. گذشته موندی و هی دلتو سوزوندی و هرچی میگم بخند یه بار، انگار نه انگار، انگار همه بیکارن و دشمنی با تو دارن و همش با تو بد میکنن، راه تو رو سر میکنن. اینا همش بهونته کارای بد چگونته، چشم دلت تا نبینه صد سال دیگم همینه، این دیگه حرف آخره عمر تو داره میگذره، تموم که شد برود نیار انگار انگار. خونه نشستی و در رو دنیا بستی و از بس شکایت میکنی به مردن عادت میکنی، هی میگی تقدیر منه نمیگی تقصیر منه، تو این وسط چی کاره ای که عمری آواره ای؟ بهش میگم بس دیگه چی کار داری کی چی میگه، نظر خودتو سر کار انگار انگار. میگم هنوز دیر نشده، هنوز دلت پیر نشده، باشو دست رو دست نزار، انگار نه انگار.
عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از این که